سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید.
The draft resolution received 15 votes.
مأموریت یوناما در افغانستان برای 6 ماه دیگر تمدید شد. تغییر وزارت امور زنان به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر. زنانی که به حکومت افغانستان کار می کردند حالا در چه وضعیتند؟
بسیار برای ما شرایط سخت است. معاشی که داشتیم در می آوردیم، هم خرج خانه بود، هم مشکلات مریضی های ما بود، آله هم شوهرم بیکار، خودم بیکار.
حکومت طالبان از شاگردان پسر خواسته سر از امروز به مکتب بروند، اما سرنوشت دانش آموزان دختر روشن نیست.
بسیار آرزو داشتم که مکتب را امسال تمام کنم و پهنتون برم و به درس خود ادامه بدم، اما حال در خانه هستم.
و اوضاع افغانستان، موضوع مورد بحث رئیس جمهور تاجیکستان و صدر اعظم پاکستان.
جانب ها به این نظر رسیدند که طالبان و تاجیکان، چون این عبارت امام علی رحمان به زبان آورد که یعنی طالبان و تاجیکان در شهر دوشنبه با هم مذاکره خود را در آینده نزدیک شروع خواهند کرد.
نوه صبح به وقت افغانستان. پیش از همه خبرهای مهم را داریم. یک مقام ارشد امریکا تایید کرد که در حمله تیاره بی سرنشین این کشور در کابل دست کم 10 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. صدر اعظم پاکستان گفته که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه است. و عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور پیشین الجزایر در سن 84 سالگی درگذشت. تفصیل خبرها. جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته است که حمله مرگبار تیاره بی سرنشین اردوی آمریکا در بیرون از میدان هوایی کابل در 29 ماه آگست یک اشتباه بود و او به خاطر کشته شدن غیر نظامیان عذرخواهی کرده. مکینزی در نشست خبری 17 سپتامبر در این مورد افزود:
تا 10 فرد ملکی به شمول 7 کودک به طور غم‌انگیز در آن حمله کشته شدند. علاوه بر آن، ما اکنون ارزیابی کرده ایم که بعید است که موتر و کشته شدگان ارتباط با شاخه خراسان داعش داشته و تهدید مستقیم به نیروهای آمریکایی بوده باشند. من تسلیت عمیق خود را به خانواده ها و دوستان کسانی که کشته شدند ابراز می دارم.
بر اساس گزارش ها کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند. این رویداد یک روز پیش از تکمیل شدن روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که تحولات اخیر در افغانستان بر آزمونهای منطقه‌ای افزوده است. مودی دیروز در سخنرانی مجازی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، افزود:
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
من معتقدم که بزرگترین آزمون‌ها در این منطقه به صلح، امنیت و کسر اعتماد مربوط است. دلیل اصلی این آزمون‌ها افزایش افراطیت است. تحولات اخیر در افغانستان این آزمون را واضح‌تر ساخته و سازمان همکاری شانگهای باید روی این موضوع به حیث یک اولویت کار کند.
پهل لیکر کاری کرنا چاہیے.
آنسو عمران خان صدر اعظم پاکستان، یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس، از کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری شانگهای خواست که در کنار افغانستان بیستند. او در نشست مشترک خبری با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که صلح در افغانستان نه تنها به نفع پاکستان و تاجیکستان بلکه به نفع تمامی منطقه است. نشست سازمان همکاری شانگهای بیشتر بر وضعیت کنونی در افغانستان متمرکز بود و دیروز با صدور اعلامیه مشترک پایان یافت. در اعلامیه بر نیاز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و ادامه همکاری‌های امنیتی تأکید شده. گزارش شده که یک مقام امنیتی سابق در ولایت اروزگان کشته شده و یک مقام پیشین دیگر زخم برداشته. یک منبع معتبر در ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس دیشب بر نعمت الله و شاه ولی حمله کردند. شیر محمد از بستگان شاه ولی بر رادیو آزادی گفت:
هر دو تن قماندان پوسته بودند. طالبان میگویند عفو عمومی اعلان کردند. این چگونه عفو است؟ آنها دیشب از خانه بیرون شدند و طالبان بر آنها حمله کردند. مامایم شاولی زخمی شد و دیگر که نعمت الله نام دارد کشته شده است.
مقامات حکومت طالبان در ولایت اروزگان در مورد این رویداد ابراز بی‌خبری کردند. طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان عفو عمومی اعلام کردند. عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور پیشین الجزایر در سن 84 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی آن کشور دیروز از مرگ بوتفلقه خبر داد. او به دنبال اعتراضهای گسترده علیه حاکمیت 20 سالش در سال 2019 مجبور به استعفا شد. پس از استعفای بوتفلقه تحقیقات مقامات در مورد ادعاهای فساد اداری سبب شد تا بسیاری از همکاران نزدیک او به شمول برادرش زندانی شوند. عبدالعزیز بوتفلقه در سال 1999 رئیس جمهور الجزایر شده بود. آنک بایلولد وزیر دفاع هالند اعلام کرد که از مقامش استعفا می کند. او دیروز گفت که می خواست مأموریتش را به پایان برساند و افغانهایی را که روی هالند حساب می کنند مسئول سازد. اما به گفته بایلولد حالا که موقفش مورد بحث قرار گرفته نمی خواهد مانع کار مهم افراد شود که در این بخش فعالیت می کنند. یک روز پیش از این، سیگرید گاک وزیر خارجه هالند نیز به دلیل انتقاد اکثریت اعضای پارلمان آن کشور از نحوه انتقال پناهجویان از افغانستان استعفا کرد. انتخابات پارلمانی در روسیه برای دومین روز ادامه دارد. این انتخابات دیروز آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد یافت. انتخابات پارلمانی روسیه زیر سلطه حزب حاکم تحت حمایت کرملین در حال برگزاری است. رأی‌گیری در سراسر روسیه پس از سرکوب اپوزیسیون و رد شدن تقریبا همه نامزدان مخالف توسط مقامات صورت می‌گیرد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از 3 شکست پیهم از سوی تیم کرکت میزبان یعنی بنگلادش سرانجام در بازی 4 این تیم را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد بازی دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
تیم زیر 19 سال افغانستان تیم زیر 19 سال بنگلادش را با تفاوت 19-2 شکست داد. قابل یادآوری است که تا حال 4 بازی انجام شده و بازی 5 این مسابقات قرار است با تاریخ 19 ماه سپتامبر انجام شود.
پایان خبرها. خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. 9:08 به وقت افغانستان شد. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای 6 دیگر تمدید شد. شورای امنیت این سازمان دیروز قطعنامه را تصویب کرد که از سوی ناروی و استونیا پیشنهاد شده بود. همچنان در قطعنامه که با اکثریت آرا از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر شد و تصویب، از طالبان خواسته شده که یک حکومت همشمول را تشکیل دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید. The draft resolution
received 15 votes in... به اساس قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 17 مارچ سال 2022 میلادی تمدید شد. طرح تمدید ماموریت یوناما به طور مشترک توسط کشورهای ناروی و استونیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود. مونا یول سفیر ناروی در سازمان ملل متحد بعد از تصویب این قطعنامه گفت:
With this, the council sent a unified message.
با این کار شورای امنیت پیام واحد ارسال کرد که ما در عقب تلاش‌های سازمان ملل متحد در افغانستان قرار داریم. این قطعنامه تضمین می‌کند که ماموریت گسترده و انعطاف‌پذیر یونما به شمول ماموریت برای نظارت و گزارش در مورد حقوق بشر، حفاظت از افراد ملکی و گزارش از تخطی‌ها و آزار کودکان ادامه می‌یابد.
مونا یول تصویب این قطعنامه را برای دسترسی افراد ملکی به کمک‌ها، مشارکت مساوی و معنیدار زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی مهم خواند. او وضعیت افغانستان را حساس توصیف کرده گفت این وضعیت ماموریت یونما را با آزمون می‌کشد، اما جامعه بین‌المللی باید به هر طریق ممکن در کنار افغان‌ها باشد. لندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر حمایت آمریکا از مردم افغانستان گفت وضعیت این کشور تحت نظارت خواهد بود.
به حیث بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری به افغانستان، ایالات متحده به فعالیت هماهنگ کننده یونما با سایر همکارانش در منطقه برای تامین غذا، امنیت، سرپناه، خدمات ضروری صحی، آب و حفظ صحه و سایر کمک های حیاتی بشری برای افغانان متحد است. در طول این 6 ماه تمدید، ما منتظر توصیه‌های سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان به ویژه در مورد گروه‌های آسیب پذیر و اینکه آینده ای افغانستان چگونه به نظر می‌رسد خواهیم بود.
با تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست بیشتر سفارت‌های کشورهای غربی در کابل مسدود شده و اتحادیه اروپا نمایندگی دیپلماتیکش را در کابل به حالت تعلیق درآورده است. از تسلط طالبان تا اکنون این نخستین بار است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ادامه کار یونما رای مثبت می‌دهند. طالبان در مورد ادامه کار یونما و خواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت کارمندان، دسترسی نیازمندان به کمک‌ها و اطمینان از مشارکت زنان در همه عرصه‌ها اظهار نظر نکردند، اما آنها چند روز قبل خواسته‌هایی را از این سازمان مطرح کرده بودند. دبرا لاینز مسئول ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و گیلیس میچوت معاون سرمنشی این سازمان به تاریخ 15 سپتامبر با ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در کابل ملاقات کردند. گفته می شود که در این نشست از سازمان ملل متحد خواسته شده بود که با ماموریت خود در افغانستان ادامه دهد و رهبران طالبان را از لیست سیاه خارج کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان در باره افغانستان گفتگو کردند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حکومت طالبان وزارت امور زنان را به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده. این اقدام پس از گذشت حدود 1 ماه از افتادن کابل به دست طالبان صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، حالا در وزارت امور زنان لوحه وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر طالبان نصب شده. آن سو وزارت معارف حکومت طالبان گفته که سر از امروز شاگردان پسر می توانند به مکتب ها بروند. در اطلاعیه دیروز این وزارت از دانش آموزان دختر یاد نشده و مشخص هم نیست که دروس آنان چه زمان آغاز خواهد شد. در رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دختران و زنان اجازه تحصیل و کار نداشتند. این در حال است که طالبان اخیراً گفتند که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام قائلند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در لوحه‌ای که تازه روی ساختمان وزارت امور زنان افغانستان نصب شده به زبان‌های دری و عربی نوشته شده: وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر. طالبان که در ماه گذشته در هرج و مرج بعد از خروج نیروهای آمریکایی قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، در دور اول قدرتشان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند. به اساس خبرگزاری رویترز، در آن زمان اداره امر به معروف و نهی از منکر به حیث پلیس اخلاقی آن گروه عمل می‌کرد و تفسیر خود را از شریعت اسلامی داشت که شامل قوانین سختگیرانه لباس، اعدام‌ها و شلاق‌کاری‌های عمومی می‌شد. لست کابینه ای را که طالبان به تاریخ 7 سپتامبر اعلام کردند، شامل یک سرپرست برای وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر بود. و با آن که در این لست هیچ اشاره‌ای به وزارت زنان نشده، اما طالبان تا هنوز تایید نکردند که وزارت زنان افغانستان منحل شده است. حسینه صافی، وزیر سابق امور زنان افغانستان، در توییتر خود نوشته که توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی یک دیدگاه است، نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه با همبستگی، نظارت و مسئولیت پذیری متقابل نیز تقویت خواهد شد. کارمندان زن در افغانستان میگویند که آنها از مدت چندین هفته به این سو تلاش کردند تا به وظایفشان برگردند، اما با آنها گفته شده که دوباره به خانه هایشان بروند. یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت:
حالا خانم هایی که نانآور خانواده بودند چی خواهد شدن؟ چی خواهد کردن؟
مریم، یک کارمند دیگر زن، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
بسیار برای ما شرایط سخت است. خودم اقدر ناراحت هستم، ناامید و مستعصل هستم. گوشه خانه واقعا بنان خوردن، ما معاشی که داشتیم در می آوردیم، هم خرج خانه بود، هم مشکلات مریضی های ما بود. آلی هم شوهرم بیکار، خودم بیکار. امیدوارم جهان صدای ما را بشنوه، به فریاد زنان افغانستان برسد.
در این حال وزارت معارف طالبان دیروز در اعلامیه گفت که سر از امروز 18 سپتامبر همه مکاتب متوسطه و لیسه های پسران بازگشایی می شوند. اما این وزارت تا هنوز اعلام نکرده که تحصیل دختران چه وقت آغاز می شود. مقامات طالبان وعده کردند که به دختران و زنان اجازه تحصیل و کار را در پرتو اصول اسلامی می دهند. ماری، یک معلم زن که مادر هم است، می گوید:
باید مکاتب ما شروع شود، اولادای ما بی سرنوشت نماند، درس بخواند.
عایشه، یک متعلم صنف 12 مکتب، هم به رادیو آزادی گفت که بی سرنوشتی او را ناامید ساخته است.
بسیار آرزو داشتم که مکتب را امسال تمام کنم و پوهنتون برم و به درس خود ادامه بدم، اما حال در خانه هستم و پوهنتون رفته نمیتونم. بعد از این طالبا به پسرها اجازه داده که به پوهنتون و مکتب بره، اما سرنوشت ما هنوز معلوم نیست.
حدود نصف شاگردان مکاتب افغانستان دختر هستند و در 20 سال گذشته دسترسی به آموزش در مناطق شهری و دور افتاده برای دختران فراهم شده بود و با وصف مشکلات امنیتی و اجتماعی میلیون ها دختر در افغانستان از صنف 12 فارغ التحصیل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به پرسش در مورد سرنوشت وزارت امور زنان و تحصیل دختران شب گذشته به رادیو آزادی نوشت که درباره هر دو مورد معلومات میکند، اما به نوشته خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد طالبان در اوایل هفته جاری گفت: زنان اجازه ندارند که در ادارات دولتی با مردان کار کنند.
در یک تحول دیگر، زنانی که در صفوف اردوی ملی در ولایت هرات وظیفه انجام دادند میگویند که با تهدید جدی گروه طالبان روبرو هستند. شماری از این زنان مدعی‌اند که طالبان حتی خانواده‌هایشان را توهین و تحقیر کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
زهرا گل پوپل در حال نشانه‌زنی. دو ماه پیش در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان. او 7 سال عضو اردوی ملی بود، اما حالا با تسلط طالبان بر افغانستان از پوشیدن لباس نظامی محروم شده. زهرا گل 2 سال پیش در یک از دوره‌های آموزشی نظامی در شهر چینای هند توانست در میان 80 اشتراک کننده افغان و هندی مقام نخست را در نشانه‌زنی به دست آورد، اما حالا از طالبان هراس دارد.
زنانی که عضو ارتش بودن و اینا زیر تهدید طالبان قرار گرفتن و حتی خودم و خاطر من پدر من توهین شده که پدر من را دوزه بردن و عکسای من را نشان دادن برای از او. و وقتی که عکسای من را نشان دادن و گفته بودن بسیار به تو شرم است که تو دختر خودماندی که در ارتش یا در اردو وظیفه اجرا کنه.
زراگل به مانند شمار زیادی از زنان دیگر عضو پیشین اردو و پلیس آینده خود و خانواده‌اش را تیره و تاریک می‌بیند و قصد دارد که با همسرش که عضو اردوی ملی بوده افغانستان را ترک کند، حتی به قیمت سفر قاچاقی به ایران.
خاطر که من دو دانه اولاد دارم، خودم از شوهرم هست و نتونستیم ارای قاچاق بریم، یا بعضا ما پاسپورت نداشتیم یا امکاناتی نبوده که ما بتانیم در یک گوشه خود کش کنیم بریم که آرام باشیم، از دغدغه های روزگار به دور باشیم، و من نتونستم. متاسفانه فعلا من در افغانستان هستم، به یک وضعیت بد ما قرار دارم.
نزدیک به یک ماه از سقوط افغانستان به دست طالبان می‌گذرد و زنان عضو پیشین نیروهای امنیتی به مانند شکیبا همت بی سرنوشت و در نگرانی روزشان را شام می‌کنند. شکیبا پس از جان باختن پدرش در کمین طالبان در ولایت هلمند در سال 97 جذب اردوی ملی در هرات شد و حالا از این کارش پشیمان است و می‌گوید که زندگیش در خطر است.
ما شاهد بودیم که این روزها فقط دولت‌های خارجی، تنها کسایی که با اونا کار میکرده، شاید اصلا جان از اونا مورد تهدید هم نبود، اونا رو از افغانستان کشیدن، ولی حتی یادی از زنهای نظامی نکردن که بعد از این سرنوشت اینا چه خواهد شد و طالبان چگونه با اینها رفتار خواهند کرد. متاسفانه ما فراموش شدیم.
نگرانی زنان عضو پیشین اردو در حال مطرح می شود که اوایل هفته قبل نگار زن پلیس در زندان مرکزی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی سه مهاجم مسلح در خانهش و جلو چشم همسر و فرزندانش کشته شد. بستگان نگار بر رادیو آزادی می گویند که مهاجمین خودشان را مجاهد معرفی کردند، اما طالبان دست داشتن در این ترور هدفمند را رد کردند. شکیبا نیز از تکرار سناریوی غم‌انگیز اینچنینی نگران است و می گوید که به عفو عمومی طالبان بی اعتماد است.
این روزها خانم های نظامی جانهایشان تحت تهدید قرار داره، چون ما دیدیم که حتی کسایی که تسلیم شده بودن و کسایی که از مردهای ارتش که تسلیم شده بودن و یا به نحوی مورد عفو قرار گرفته بودن، دیدیم که تیرباران شدن و یا مورد پیگرد قرار گرفتن و مطمئنن جان ما هم اصلا در امان نیست.
با تماس پیهم اما مسئولان مطبوعاتی طالبان در مورد نگرانی زنان و پیوستن دوبارهشان به صفوف اردو و پلیس ابراز نظری نکردند. پیشتر طالبان گفته بودند که زنان کارمند شاغل در اداره های دولتی در خانه بمانند تا درباره حضورشان در این اداره ها تصمیم گیری شود. طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از بسیاری از حقوق حتی رفتن به مکتب محروم کرده بودند. هرچند گروه طالبان ادعا می کنند که نسبت به دوران حکومت قبلیشان در افغانستان تغییر کردند، اما زنان بمانند زهراگل و شکیبا می گویند که هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای در رفتار طالبان به وجود نیامده و این وضعیت آنان را به آینده افغانستان به ویژه زنان زیر پرچم طالبان بدگمان کرده است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نشنل پست چاپ کانادا مطلب را درباره یک مرد کانادایی که چندین سال در افغانستان کار کرده است نشر کرده. این مرد مت اندرسن نام دارد و از سال 2008 تا سال 2009 در یک گروه بازسازی در قندهار کار کرده بود. اندرسن از یک ماه گذشته به این طرف به خاطر سقوط حکومت پیشین افغانستان ناراحت است. او از کارهای یادآوری میکند که به مردم در قندهار انجام داده است. این شهروند کانادا میگوید که کتابچه و قلم به کودکان فراهم کرده بود. در مطلب همچنان میخوانیم که اندرسن گفته است او به این فکر میکند که روستانشینانی که با آنها آشنایی داشت اکنون با چی وضعیت روبرو هستند. کانادا نظامیان خود را از افغانستان در سال 2014 بیرون کرد. با باور نویسنده مطلب تمام این نظامیان از افغانستان خاطره دارند. و روزنامه دیفنس پست مطلب را در مورد مشکلات در میان طالبان نشر کرده است. در این مطلب آمده است که طالبان پس از پیروزی در خصوص تصرف کابل اکنون با باور نویسنده در حفظ آرامش در صفوف خود با آزمون سخت روبروند. روزنامه می نویسد که گروه های تندرو عموماً در مسائل ایدئولوژیک و استراتژیک با هم توافق دارند، اما با باور نویسنده طالبان مانند هر سازمان سیاسی بزرگ دیگر دارای تقسیمات، رقابت ها، وفاداری ها و جناهای خاص خودند. در مطلب می خوانیم که دوشنبه هفته گذشته شایعه پخش شد که میان طالبان در ارگ ریاست جمهوری تیراندازی صورت گرفته و در نتیجه آن ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان کشته شده است. ملا برادر روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان این شایعه را رد کرد. شماری از تحلیلگران میگویند که در حال حاضر قدرت میان افراد به رهبری ملا برادر در قندهار و شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی تقسیم شده است و باور آنها آنیده از چهره های طالبان در حاشیه قرار گرفتند که با سپاه پاسداران ایران رابطه نزدیک دارند. طالبان کشیدگی در میانشان را رد میکنند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان در باره افغانستان گفتگو کردند. آنان دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان ملاقات کردند، جایی که میزبان نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. در نشست در مورد اوضاع افغانستان بحث شد. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد سخنان رحمان بیشتر گفت.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان شامی 17 سپتامبر در شهر دوشنبه در مورد وضع افغانستان با هم صحبت کردند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که آنها درباره آتش بس در پنشیر با عمران خان به توافق رسیدند و جانب ها به این نظر رسیدند که طالبان و تاجیکان، چنین عباره امام علی رحمان به زبان آورد که یعنی طالبان و تاجیکان در شهر دوشنبه با هم مذاکره خود را در آینده نزدیک شروع خواهند کرد. امام علی رحمان گفت که از وضع در افغانستان نگران است و حکومتی که فعلا طالبان تشکیل کردن آن قابل قبول نیست، چون در آن سهمی تاجیکان دیده نمی شود. عمران خان نیز که در این نشست مطبوعاتی شرکت داشت با تصدیق گفته های امام علی رحمان گفت که واقعا تاجیکستان و پاکستان دو همسایه نزدیک افغانستان هستند و در مورد ثبات در این کشور با هم توافق کردند و راه های صلح و آسایش در افغانستان را با هم بررسی میکنند.
با گذشت بیش از یک ماه از افتادن کابل به دست طالبان، هنوز سرنوشت ورزشکاران زن در افغانستان هم روشن نیست. حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی نگفته که برای زنان حق حضور و رقابت در میدانهای ورزشی را خواهد داد یا نه. اخیراً در یکی از جمنازیوم‌های کابل که قبلاً مخصوص زنان بود، نمایش‌های ورزشی برگزار شد، اما هیچ زنی در این نمایش‌ها حضور نداشت. در این گزارش با شما بیشتر داریم.
نخستین نمایش‌های ورزشی در حضور رئیس اداره ورزش حکومت طالبان. در جریان نمایش‌ها ترانه‌های اسلامی پخش می‌شوند و طبق انتظار جای دختران خالی است. رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی حکومت طالبان میگوید هنوز درباره حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی تصمیم گرفته نشده.
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر به ما واجب است ما اطاعت کنیم، و هر وقت که اگر به ما امر کرد استوار اجازه بتین شاید بتیم، اگر معطل بود به امر رسانی معطل است پدر.
این جیمنازیوم واقع در کنار ورزشگاه تاریخی غازی استادیوم در گذشته مخصوص تمرینات و نمایش‌های دختران بود. با تصرف کابل توسط گروه طالبان حدود یک ماه پیش همه فعالیت‌های ورزشی زنان متوقف شد. رئیس اداره ورزش که از سوی طالبان گماشته شده ورزش را به عبادت تشبیه می‌کند، اما هدفش تنها ورزش توسط مردان است.
شرعی نظام که شرعی پا چوکات که آقا لباس سره مثال لباس شرعی نظام نخلافی آقا با بندهو نور منگا مخالفت دو ورزش نلرو، ورزش چون شرعی یو پیشه ده او دا منگا ده عبادت دفارم کهو.
فضای میدانهای ورزشی افغانستان در سالهای اخیر این گونه بود. حضور دختران چه به حیث ورزشکار و چه به حیث تماشاچی در دو دهه گذشته در ورزشگاه ها گرم و پر رنگ بود. دختران ورزشکار افغان در مسابقات مختلف از المپیک تا مسابقات جهانی و منطقه‌ای حضور فعال یافتند. اما در 15 آگوست با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر پایتخت و دیگر نقاط افغانستان ورزش دختران بار دیگر متوقف شد.
نه و 30 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. جنرال کنت مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که حمله مرگبار طیاره بی‌سرنشین اردوی آمریکا در بیرون از میدان هوایی کابل در 29 ماه آگوست یک اشتباه بود و او به خاطر کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی عذرخواهی کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده که یک حکومت همشمول را تشکیل دهند. در قطعنامه دیروز آمده که در حکومت طالبان زنان به گونه کامل، مساوی و معنادار مشارکت داشته باشند و حقوق بشر رعایت شود. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که تحولات اخیر در افغانستان بر آزمون‌های منطقه‌ای افزوده است. گزارش شده که یک مقام امنیتی سابق در ولایت اروزگان کشته شده و یک مقام پیشین دیگر هم زخمی. عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور پیشین الجزایر در سن 84 سالگی درگذشت. آنک بایلولد وزیر دفاع هالند در پیوند به انتقادها از چگونگی روند انتقال افغانها از افغانستان از مقامش استعفا کرد. و انتخابات پارلمانی در روسیه برای دومین روز ادامه دارد. تشکر از همراهی شما. حالا هم برنامه در امواج آزادی به گونه تکرار پخش می شود.
در آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما را قسمی که در قسمت اول شنیدین، طالبان با کدام قانون دولت را اداره میکنند. روی از این موضوع کمه که میخواییم صحبت بکنیم. مشروعیت نظام طالبان چگونه هست و عمل کرده از اینا چطور است، یعنی را و رسمی که در دولت مداری با کار است اینا را چه قسمی تره میکنن. روی از این مسائل با متخصصین کار میکنیم. فعلا محترم آقای عبدالستار سادات، حقوقدان و مشاور اسبق ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان، از طریق اسکایپ مهمان برنامه ما هستند. سادات صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، ما خدمت شما و شنونده محترمتون سلام عرض میکنم.
تشکر، زنده باشین. منتظر دیگه مهمانام هستیم. سادات صاحب در این اواخر یک خبر که توجه رو به خود جلب کرد، باشنده های منطقه موسوم به قول اردوی کهنه یا فرقه در شهر قندهار برشانشتا داده شده از طرف طالباکی که منطقه را ترک کنند. هزاران تن از باشنده های منطقه روز سه‌شنبه به جاده های شهر بیرون شدن و تظاهرات انجام داده. مانها ادامه کنند که طالبان باشنده های منطقه قول اردوی کهنه سه روز بر از یا سه روز مهلت دادن که اینجا براین. یعنی این مسئله چی گونه است؟ و همچنان ما در سوسیال میدیا و در جاهای دیگه هم بعض خبرها را دیدیم، چمن حضوری را مثلا خط اندازی کردن، در ویدیوها دیدیم او را تصاحب کردن تعداد زیاد از مردم. معلوم نیست که این کارا به چی اساس میشه یا سر به خود این کار میشه. از او خاطر گفتیم این موضوع را ریشکمه که صحبت بکنیم که دولت مداری خود یک قانون، یک اساس و طرز عمل، یک چیز کار داره نیست. از او خاطر قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، مهمان دیگر ما رو وصل شدن، محترمه شکری بارگزی، سفیر اسبق افغانستان در ناروی و بارها وکیل بودن در شورا، اونا سیاستمدار با تجربه هستن، از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. محترمه بارگزی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر به شما، مهمان عزیز و همه شنوندگان محترمتون.
تشکر، زنده باشین. خب سادات صاحب، سخن از شما صاحب، بشنویم از شما چی فکر میکنین صاحب.
خب اگر با قضایای اختصاصی بریم، یک رقم بحث است که اگر ما سر نظام حقوقی بپیچیم گپ بزنیم، اصلا وقتی که یک نظام هرچی که باشه، خب حالی نظام قبلا جمهوریت بود، هویتش یا ماهیتش، براندازی یک نظام بعض تبعات هم می داشته باشه. مثلا یکی از این مشکلاتی که باید خیلی زود حل شوه او نظام حقوقی است. در نظام حقوقی زبان حقوق زبان نصیحت و معایزه و مسائل اخلاقی نیست، او یک زبان خاص داره و قانون بعضی ویژگی های خود داره. مثلا یکی از ویژگی ها ضمانت اجراست. اگر یک نظام با تمام تواناییش یا با قوه قهرش پشت یک نظام حقوقی استاد نشه، این به این معنا که اونمون نظام حقوقی اوتومات به نصایح بدل میشه و دیگه او ماهیت حقوقی خود از دست میده، او دیگه ادبیات حقوقی نیست. قوانین افغانستان بیشتر به مو میمانه، اگرچه باز قوانین هم به دو بخش تقسیم میشه. یکی قوانینی است که با نظم عمومی بسیار سر و کار جدی داره، یکی قوانینی است که یا قوانین تجارتی و مدنی است یا ماهیت مدنی و تجارتی را داره. این بخشی که ماهیت مدنی و تجارتی را داره، این قوانین ما زیاد مشکل نداره، به خاطر از اینکه مثلا قانون مدنی ما، قانون اصولنامه تجارت ما، این بیش از 50 سال یا 60 سال عمر داره و این در زمان حاکمیت قبلی طالبان نافذ بود، حالی هم نافذ است. اما وقتی که ما میایم به کد جزای افغانستان، چون امو سیاست جنایی دولت هاست و خیلی زیاد مهم است به نظم جامعه و به اقتدار دولت برمیگرده، در این مثلا ما با خلا روی بروی شدیم. این بحثی که در قندار واقع شد یا بحثی که در چمن حضوری است، من تا جای خبر دارم بر دست فروش ها کدام جای را اینا ماندن، اینا میشه کارای شاروالی باشه. ممکن مثال این بحث قندار بحث حقوقی باشه که والی قندار هم برای از او پاسخگو شدن میتونه، اما در سیاست های کلان جنایی ما فعلا با خلای حقوقی روبروی هستیم که تا هنوز موازه رسمی حکومت یا دولت جدید نداریم، به خاطر از این که در کد جزای افغانستان مواردی است که خود طالب بودن در اونجا جرم است. طبعا بوده نظام نو و مرایول اجرا نیست، چون حال اینا یک دولت هستند دیگه. این خلاها رو ما فعلا داریم، مشکلات داریم.
تشکر، با اجازه محترم شکر بارگزای، مهمان دیگر ما رو معرفی کنیم. محترم آقای کمال ناصر اصولی، نماینده اسبق مردم از خوست در اولسی جرگه هم مهمان ما هستند. اصولی صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه صاحب.
خوش باشین، سلام برای سادات صاحب و بارگزای صاحب و شنونده های شما.
تشکر، زنده باشین. خب محترمه شکری بارگزای، شنیدین سادات صاحب و مقدمه که ما گفتم شنیدین، منتها سادات صاحب یک چیز معقول به فکر ما گفتن این مسئله حقوقی را زیادتر رویش صحبت شد، ورزی که در دیگه دنیا متر رایج است، کتگوری میشه چیزای مهم اول رویش صحبت میکنن. باز استاد اگر نوبت دیگر هم رسید باز روی دیگر چیز هم صحبت میکنن. حالا مهمترین چیزی که فعلا باید سرش صحبت شود در افغانستان چی است؟ برای اینکه از یک طرف خشکسالی، از دیگر طرف گرسنگی مردم، از دیگر طرف اقتصاد ویران، از دیگر طرف عدم حکومت داری، از این قبیل مسائل است. از اون خاطر مریضی به طور مثال کرونا، این مسائل در نظر گرفته ضروری ترین چیز چی است نمیاله محترم بارگزای به نظر شما؟
سلام مجدد خدمت اتولیس بگرامی. نا فکر میکنم آنچه که بسیار مهم است در این شرایط، اول از لحاظ قانونی مالدار ما در یک خلای از قانون بسر میبریم، نه تنها از لحاظ ماهیت و محتوا بلکه از لحاظ عملکرد و صلاحیت ها و مسئولیت ها. امروز هیچ کس خود در پیشگاه مردم افغانستان مسئول نمیدانند، به دلیل اینکه قانون، خب البته مطابق اصول همون قانون قبلی تا نافذ شدن قانون جدید مریول اجرا می باشد. اما شما فرمودین که در کدام بخش؟ من فکر میکنم بخش اقتصادی و امنیتی و همچنان تربیتی مهمترین بخش هایست که باید طالبان رویش فوکس بیشتر داشته باشه. به گونه مثال هرگاه وضع اقتصادی مردم همچنان ادامه پیدا کنه، معاشات به وقتش نرسه، انفلاسیون بسیار شدید که دامنگیر افغانستان هست، اجدام نظام با یک سقوط دفتنی و آنی مواجه می سازه. به دلیل اینکه از لحاظ سیاسی وقتی نظام ها سقوط میکنه یک چیز است، اما سقوط اقتصادی و او هم در یک فقر گسترده و وضعیت بحران انسانی من فکر میکنم مشهود است. در کنار از این بحث به اصطلاح و آرایش یک یا تنظیم قوای تنفیذ قانون است، وقتی که هیچ نوع قانون وجود نداره، من تعجب میکنم که چطور بر اساس کدام قانون امروز افراد در افغانستان کشته میشن، شکنجه میشن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. به دلیل اینکه از لحاظ قانون، چی از لحاظ قوانین شرعی شما ببینید، چی از لحاظ قوانین مدنی ببینید، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها، مثلا کشورهای اسلامی، آنچه که صورت میگیره برخلاف ارزش است. آیا کسی از عملکرد از اینهایی که مردم مورد آزار اذیت و ضرب و شتم قرار میگیره کسی مسئولیت داره یا نه؟ معلوم نیست. یعنی ما در یک خلای از مسئولیت و صلاحیت قرار داریم. دوم، سوم، وقتی که بحث چگونگی ساختار یک نظامه، امروز حتی ساختار امارت هم زیر سوال رفته. یعنی ساختار جمهوریت در جایش، اما چگونگی امارت هم زیر سوال هست. به دلیل اینکه وقتی که اینا میان حکومت در افغانستان به عنوان حکومت سرپرست اعلان میکنن یا موقت یا هر چیزی که خب البرش اسم میتن، امی فرامین از کجا می توسط کنه، چی گونه می، آیا فردی که فرامین می تو به اساس از او عمل کرد صورت می گره، خود از پیشگاه مردم و ملت مسئول می داد می شماره یا نه، و امی امیری که تعیین شده از کدام آدرس تعیین شده، توسط کدام پروسیجر تعیین شده، بر چی مدت زمان تعیین شده، سجایای یک امیر درش وجود هست، وجود داره یا نداره. به هر صورت به سر فکر نکنم که شخصی بسازیم، اما مهم امی است امروز افغانستان نه تنها از لحاظ اقتصادی در زیر فشار است بلکه از لحاظ سیاسی و امنیتی. وقتی من بحث امنیتی گفتم، مردم افغانستان احساس مسئولیت نمی کنند. شما حتی می بینید که خانه های مردم مورد بازرسی قرار گرفته می شه. این در تمام قوانین و خصوصا قوانین اسلامی که طالبا بسیار به اصطلاح در هر چیز خود از اسلام نره می زنند، اما می فهمید که حریم خصوصی از تعرض مسئول است. هیچ کس حتی در اسلام وقتی که شما میبینین خانه همسایه‌تان مثلا یک کار غیر اسلامی صورت میگیره، وقتی به محکمه مراجعه میکنین، محکمه از شما پرسان میکنه که چطور شما خود جرات دادین خانه همسایه‌تان ببینین. بخاطر در اسلام این تعریف باز به معنای منافقت میآیه، چون شما به حریم خصوصی یک نفر تجاوز کردید. اما این که دروازه ها زده میشه و مردم خانهش تلاشی میشه، اسنادش دیده میشه، تلفون های موبایلش دیده میشه، من فکر میکنم ما در یک حالت قرار داریم که از چند لحاظ افغانستان امروز سخت زیر فشار است. اولش بحران انسانی به شمول مسائل اقتصادی و کرونا و غیره و غیره موارد، البته کرونا سیاسی در گذشته ای ربسا سیاسی میساختن که افغانستان شامل اما به اصطلاح کمک ها را دریافت کنه، اما امروز ما دیدیم که او با او بحرانه که میگفتن و قدرم نبود. به هر صورت دوم، از لحاظ مسئولیت پذیری، یعنی هیچ کسی تا امروز حاضر نشد از اونهایی که امروز حاکمیت دارن که بیاین بگوین این امی کار وقتی اگر صورت میگیرن ما مسئول هستیم در برابرش. هر کس هر گروه به زعم خود وقتی چند دانه سفنگ داره و میای دراز داره و پیرن سنبان میپوشه میتونه هر چی که دلش هست بکنه، بدون از اینکه ارگانهای مربوط که در گذشته با عنوان تنفیذ قانون یاد میشد حضور داشته باشه یا اینا در چوکات از او. فکر میکنم پرکدن سیپا با عنوان وزرای سرپرست یک بخش قضیه است، اما کارهای تخنیکی که باید پیش بره، عرضه خدمات که باید صورت بگیره، نظم که باید در اجتماع بیایه، بحث جداست. فراموش نکنید شما نظم در یک اجتماع به هیچ عنوان توسط قوه قهریه نمیتونید حاکم بسازید. فقط قوه استفاده از قوه قهریه و معنای بیشتر ساختن فاصله بین ملت و نظام هست.
ده. تشکر. خب اصولیس محترمال نوبت شماست، شما چگونه مسئله را بررسی میکنین؟ امو یک گفتار بسیار مشهور است، میگه تخم اول به دنیا می یا مرغ آمده به دنیا، یعنی اول تشکیلات باید شوه، یعنی دولت درست مسائلش درست شوه، یا اول رهبرا پیدایشان شوه و رهبرا، یعنی از شما بشنویشون تجربه شما چی را حکم میکنه، بفرمایید.
خب بدبختانه که در افغانستان تا بال مردم افغانستانی را پیدا نکرد که اول تخم به دنیا آمده یا مرغ، به خاطر که ما و شما در حالت اضطراری قرار داریم. ببینین اگر ما و شما یک مرور داشته باشیم، بعد از سقوط دکتر نجیب این حالت آمدند، اما در آن حالت هم قوانین نبود، جنگ بود، مردم اکثر مردم طرف جایی که ما زندگی میکردم طرف لوی پکتیا تحت قوانین قومی زندگی داشتن، هیچ نوع قانون حاکم نبود در آن ساحه. شاید اگر برای شهر به شهر کابل مراجعه میکردم، در داخل شهر کابل در یکی دو حوزه هم قوانینی که از دکتر نجیب برش مانده بود از دولت دکتر نجیب سر از طریق هم قوانین زندگی میکردن. این هم تا آمده این حالت تا وقت 2001، بعد از یک در 2001 هم طالبا از افغانستان رفتن، ما شما هیچ قانونی نداشتیم. اما دستاورد ما چی بود؟ که سیاسیون ما مراجعه کرد به لوی جرگه، و لوی جرگه هم در تاریخ ما و شما برای همه هویداست. حال هم این حالت هست و این حالت را حاکمین فعلی افغانستان میتونه تغییر بده. میتونن به لوی جرگه مراجعه کنن، چند دستاورد خواد باشه. یکی، مردم افغانستان میگن که این مردم قانونی قانونمند میسازه چوکات دولت را، و در این حالت میتونن قوانین فرایی را بعد از اوی که لوی جرگه را دایر کنن زیر چتر تمام قوانینی که ضرورت روزمره انسان هاست برای زیر چتر از متنظیم شود. اما این کارها را که ما مشوره میتیم که برن طرف لوی جرگه، که بدبختانه یا نرفتن، حکومت موقت را ساختن. در حکومت موقت هم بازم ما همه افغان هم رایش میپذیریم، به خاطر که ما بدبختی های خیلی زیادی را دیدیم، قانون شکنی های خیلی زیادی را دیدیم. ما نمیتونیم افغانستان را مشابه بسازیم با اروپا، که در اروپا چه قسم مردم زندگی میکنه و در افغانستان هم به این حالت باید زندگی بکنن. نمیتونیم تا بال نست فهم و دانش افغان ها به آنجا رسیده. تا بال افغان در افغانستان، ما در جریان هستم، در این ولایاتی که ما می رفتیم در دوره کمپاین ها، مردمی را می دیدیم که از قوانین هیچ خبری نداشتن. آنها تنها می خواستن که در صلح زندگی بکنن. حال اینها می تانن که در دوره موقت هم فعلا از امو قوانین نافذی کشوری که داشتن تا یک حد استفاده بکنن، اما نظر من یک خاطر این که مردم افغانستان دیگر از بدبختی ها خلاص شود، هرچی آجل میشه اینمی ماشین استاده شده دولت، که او نه تنها معرفی سرپرست